راه تو به هر روش که گویم خوش است، وصل تو به هر جهت که جویم خوش است، وصل تو به هر جهت که جویم خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بینند نکوست، روی تو به هر دیده که بینند نکوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویم خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي إمام راهيل وشهداء ولا بقام إسلام صلواتي إهدى بكم. برای اینکه انسان حال مناجات پیدا کنه، مخصوصا مناجاتی که متناسب با مقام توبه است، ابتدا لازم توجهی به لغزش های خودش بکنه که ضررهایی براش داشته و چه خساراتی به بار آورد. اشاره کردیم به انواع ضررهایی که بر گناهان مترتب میشه و توجه به اینها باعث میشه که آدم حال مناجات و توبه و انابه پیدا کنه. توجه به این حال که از قبیل توجه ذهنی است به شناخت ها و دانسته ها، به دنبالش یک احساسی را در آدم وجود میاد. اول احساس حزن و اندوه از عملی که انجام داده و موجب این شده که به دست خودش این ضررها را به خودش بزنه. دوم یک احساس خوف و نگرانی از این که این اعمال گذشته موجب عذابهایی براش بشه، هم در این دنیا محرومیتهایی را مبتلا بشه و هم مبتلا به عذاب قبر و برزخ و قیامت بشه. همینطور اگر پای معرفتش بالاتر باشه، یک احساس شرم و حیایی هم به آدم دست میده که در مقابل خدای متعال که این همه به انسان احسان کرده و نعمت داده، در حضور خودش از نعمتهای خودش برای مخالفت و عصیان خودش استفاده کنه. کم کسی هست که به کلی این احساس حیا و شرم ازش زایل شده باشه. گویا اینکه این زمان زمانی است که دلایل مختلفی، اسباب مختلفی برای بی‌حیایی و بی‌شرمی در انسان وجود داره. کسانی اصلا دعوت میکنن به این که آدم نباید ایش را خجالت بکشه. خجالت کشیدن و شرم کردن و اینا یه حالت انفعالی و ضعف. آدم باید قوی باشه، این هم باید خجالت بکشه. علاوه گناهان زیاد تدریجا باعث میشه که آدم بی حیا بشه. دفعه اول آدم وقتی مخالفتی میکنه با کسی که نسبت به او در بایسی داره مواجه میشه، خجل میشه، سرزیر میاندازه. دفعه دوم کمی نگاه بهش میده، کم کم کار به جایی میشه که زلزل تو چشمش نگاه میکنه و هیچ حالتی هم بهش دست نمیده. من یادم بچه که بودن گاهی میدن یک کسایی میخوان پدرهای مادرهای مثلا خیلی بچهشون رو توبیخ میکنن، میگن ای بیشه، یعنی بدترین فحش بود میکردم شعر نداشته باشن. اما این زمان نیست، گاهی افتخار هم هست. به هر حال اگر انسان از اون فطرت الهیش چیزی باقی مونده باشه و شرم و حیایی در وجودش باشه، وقتی توجه میکنه که در مقابل خدای متعال در حضور او این چنین مخالفت هایی کرده، اونم به وسیله نعمت هایی که خود خدا به او داده، خانه‌ها مبتلا به حیا میشه. و این البته افضل از اون حالات حزن و خوف هست. و دعایی که بعد از زیارت از رضا سلامت الله علیه هست، چند تا استغفار هست، اولش این است که اللهم منی استغفر که استغفار حیا. در حال اینا یک حالاتیست، احساساتیست که در انسان بعد از توجه به لغزش ها درش پیدا میشه. در مقابلش توجه به این که آثار این لغزش ها فقط به دست خدا ممکنه محو بشه، یا به عبارت خودمونی فقط خداست که میتونه اینها را ببخشد و بیامرزد، از کسی دیگری چنین کاری برنمیاد. مخصوصا با توجه به اینکه خود خدا هم دعوت کرده انسان را که بیا عذرخواهی کن، استغفار کن، من میبخشم. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. در مقابل اون حالت خوف و انفعال و حیا، یه حالت امید و انبساط و اینها در انسان پیدا میشه که خدای متعال گناهش رو بیامرزد. این دو تا حالت متضاد که مفهوما متضاد هستن، اما با توجه به متعلقاتشون همیشه قابل جمعه. از یک طرف حالت خوف، از یک طرف حالت رجا، از یک طرف حالت شکست، مال باختگی، جان باختگی، عمر باختگی. آدم احساس بکنه که یه سرمایه ای داشت به نام عمر، اینم رفت، از فردا هم که خبری نداره که عمری داره یا نداره. اونی که داشت رفت، اون هم در راه گناه. مثل یک تاجریست که سرمایه ای که داره پیش چشمش دود بشه هر واقعی. حالا ما ثروتی نداریم، اگر همین چیزی داشته باشیم اینجور برامون پیش نیمده که یهو از بین بریم. اما اگه درست تصور کنیم که یک کسی تاجری سرمایه است چه روی چشمش آفش بگیره همش دود بشه ببرم چه حالی بیدم اگه در همون حال اون وقت بدونه یک کسی هست که میتونه جبران کنه دوباره سرمایه رو بهش بده. این از یک طرف غصه مال باختگی و شکستش و از یک طرف شادی از این که راهی هست برای این کردن جبران کنه. این دوتا حالت احساس زیان و پشیمانی از گذشته، احساس شکست و خودباختگی و دست خالی بودن و به اصطلاح امروزی ها اصطلاح بریدن و از یک طرف احساس امید به خدای متعال که جبران کنیم گذشته هاش، این دوتا حالت انسان رو مستعد میکنه برای دریافت رحمت الهی. البته رحمت الهی همیشه مثل یک دریای حال در حال ریزشی، ما باید استعداد پیدا کنیم. وقتی آدم استعداد پیدا کنه، رحمتی رو پیدا کنه، اگه کاری کرده که موجب این استعداد شده، ما معمولا راحت ترش نه که بگیم کاری کردیم که رحمت خدا به جوشش آمد. خدا رحمتشو بر ما نازل کرد، یا تعبیرات عامیانه تری دیگری، خدا بر سر مهر آمد، خدا با ما اشتی کرد. ولی حقیقت اینه که همه این تحولات از این طرف، حقیقتش اینه که ما تغییر میکنیم. الله خدا تغییر حالات نداره، لن یستخیه و حالا تغییرات در ماست نه در خدا. ولی چون یه امر اضافیست بین طرفین هست، دایم برای سهولت کلام و اینا این تحولات، این تغییرات را به خدا هم نسبت میدیم. این خدا غضب کرد، خدا رحمت کرد. به هر حال ریزش رحمت الهی بر ما، یا بفرمایید قبول توبه ما، بستگی داره به این که این استعداد در ما چند روزه باشه. اگر در روح ما، در دل ما این دو حالت مختلف به هر اندازه وجود داشته باشه، رحمت خدا در اونجا افزایش پیدا می‌کنه، کمیتش و کیفیتش. بنابراین سعی مناجات کننده، کسی که در مقام توبه و گفتگوی با خدا و راز نیاز هست، باید این باشه که این دوتا حالت را در خودش تقویت کنه، هم حالت پشیمانی و اعتراف به باختن، اعتراف به عجز، به بیچارگی. سرمایه ای رو که خدای تو به من داده بودی باختم، به آتیش شدم، من راهی برای علاجش ندارم، فقط تویی که میتونی جبران، هیچ کس دیگر نه. از یک طرف توجه به عجز خودش، از یک طرف توجه به رحمت خدا. این دوتا عامل در آیندش آدم رو مستعد میکنن برای اینکه رحمت خدا رو دریافت، توبهش قبول بشه. هر اندازه قویتر باشه زودتر قبول میشه، آثار گناه بیشتر محو میشه. حالا به عنوان تشبیهی برای اینکه من خودم بهتر تصور بکنم، شاید فهمد یه لباس سفید براقی یادم پیرهن سفیدی تنش هست، یه قطره خونی میشه گروش، یه وقت همی اندازه برای اینکه نجاستش رفت بشه آدم تو آب میشورد و جرم خونی که پاک شد یه خونی که پاک شده دیگه، رنگ که نجس نیست. شرعن هم تو مسائل عملی هم نمیسن که جرم خونی که پاک شد دیگه پاکه، رنگش عیب نداره. اول وقتی آدم میپوشه بالاخره لکه‌دار لباس، اون بستگی به جنس پارچش و شدت و اون رنگ خون و اینا داره که چند اندازه باقی بمونه. اگه شستن با یک مایع قویی باشه که اون رنگ را از بین ببره، بعدم خوب مشتمال بدید، لباس را چنگ بزنید، از مواد پاک کننده و شوینده استفاده کنید. با آب سرد لازمه یا آب گرم اینا رو رعایت کنه و خوب بشوره. میرسه به حدی که تنها دیگه لکه ازش نمونده. هر که نگاه میکنه نمیدونه لکه ای نمیشه. بین این دو مرحله مراتبی هست. رنگ پررنگ بمونه یا کم رنگتر بمونه، رنگ خون باشه یا بعضی چیزا رنگای سیاهی باشه که به این زودی ها به هیچ عاملی عوض نمیشه، بالاخره آخرش هم یه لکه سیاهی به پارچه نیم. گناهی که مرتکب میشه داره اینکه عذاب برداشته میشه، مثل همون شستن یک آدم برای تطهیر لباس در نماز لازمه، دیگه نجس نیست، کرمش که پاک شد دیگه پاک. اگه واقعا صادقانه پشیمان بشه و تصمیم بگیره که دیگه انجام نمیدن شسته شد، اما ممکنه آثارش هنوز باقی باشه. برای اینکه آثارش از بین بره یه سایی دیگه لازمه. اون حدیثه ای که در نهج البلاغه آمده زیادم همه شما شنیدید، پیرفت در حضور امیرالمومنین صلوات الله علیه و استغفر الله استغفار کرد، حضرت فرمودن میدونی استغفار چیه؟ همینطور گفت که استغفار الله تموم شد. استغفار شش عضو داریم، شش تا عامل که دست در میدن اونها میشه استغفار. جبران اعمال گذشته یکیش هم فرمودن که اگه کسی در اثر غذای حرامی گوشتی بر بدنش رویده باید سعی کنه تا این گوشت آب بشه. مال حرامی خورده آدم، مال خمس نداده ای خورده، زکات نداده ای خورده، بدنش با اون مال حرام رشد کرده، وقتی پشیمان شد بسیار خوب، حالا گناه شسته شد، اما اونا آثارش هست. باز زمینه تکرار گناه قرار میشه، بدنی که با گناه رشد کرده مستعد گناه هست. بخواد توبه حقیقی کنه باید اون آثارش هم رو محو کنه، اونقدر گرسنگی بکشه، مدتی با غذای حلال خودش را عادت بده، کم بخوره از غذای حلال تا تزریجن و گوشتهای از حرام رویده بر بدنش آب. اینا تو نهج البلاغه هست، من از خودم نمیگم. اگه گناهیست که حق با ناس روش بوده یا حق دیگران نمازه باید بگرده سازی حق رو پیدا کنه، ازش حلیت به طلبه حقش ادا کنه، این وقت مالی هست مالی، اگر ارضی هست آبروش رو ریخته پشت سرش بدگویی کرده دروغ گفته تهمت زده باید راضیش بکنیم. شرایطی که تو کتاب‌های اخلاقی و احیانا تو کتاب‌های فقهی هم نوشته، هر اندازه جدی باشه در این پشیمانی، باورش باشه که کار خطایی کرده، سم خورده، حالا یه وقت همین اندازه شستشو میدن معده‌شو فعلا از مرگ نجات پیدا میکنه، ولی ممکنه آثار سم در بدنش بیماری هایی رو تولید کنید، در اعصابش از این کنید، بدنش رو ضعیف کنید، به خود اون آثارش رو از بین بره، باید مداومت کنید در معالجه تا اون آثار از بین بره. در توبه هم چنین چیزهایی وجود بالاخره مایه همه اینا این دو تا احساسی است که تو و امان و در آدم پدید بیاد، احساس پشیمانی از گناه، احساس حزن و اندوه و احساس امید به رحمت خدا. فرقم این دوتا متوازنن متعادلن قوی بشه، استعداد آدم برای درک رحمت الهی و برای قبول توبهش بیشتر. وقتی این حالت در آدم پیدا شد، اون وقت متوجه خدا میشه. خدای من این بلاها رو به سر خودم آوردم، هیچ راهی هم نداره، تنها تویی که میتونی اینا را جبران کنی، به اینکه گناهان منو بیاموزی، قلم عفو بر گناهان من بکشی، سایه رحمتت بر سر من بیاندازی، ابر رحمتت بر من ببارانی. تعابیر مختلفی که در دعاها و مناجات هست و من جمله تو همین مناجات که حالا یه قسمتیش موفق بشه نرز میکنه. پس در این مقام بعد از اینکه چنین حالی به آدم پیدا شد، اول اعتراف به گناه است. یک برایند اون افکاری است که درباره ضرر گناهان کرده و اون حالت حزن و اندوه را براش به وجود آورده. نشانش میشه که اعتراف میکنه گناه، خدایا گناهی بدی کردم، خودم را به خطر انداخته. بعد هم توجه به خدا، با یک زبانی با خودم سخن بگه که دریای رحمت الهی را به جوش بیاره. با همون تعبیر مسامحی که عرض کردم، در واقع این خودشه که داره جوش میاد. میگه ما با این کلام، با این استرهام ها رحمت خدا را به جوش میاریم، به طرف خودش مایلی میکنیم. شما اگر مضمون مناجات ها و دعاها، همین دعای بزرگ ابو حمزه سنانی، دعاهای دیگه، دعای توبه صحیفه سجادیه و همین مناجات طاهرین که مناجات نسبت کوتاهی است، دقت بفرمایید، ناظر به همین مراحله، توجه به گناه و آثارش و اعتراف به خطایی کردن کردیم، توجه به خدا و تضرع به او به این که از این گناه ها عفو کند، و با زبان استرهام و انواع زبانهایی که ممکن هست که وقت از کردن هر چیزی یک زبان مخصوصی داریم، ادبیات و هنر یک زبانی داریم، فلسفه و علم یک زبانی داریم، فقه و از کنم فقاهت و اخلاق یک زبانی داریم، مناجات و اینا هم یه زبان خاص خودش داریم. اونجا صحبت قیاس و صغرا و کبرا و استنتاج منطقی و اینا نیست، تعبیراتی به کار میده که هم این احساسات آدم تقویت بشه، هم احساسی به ضعف خودش و هم امید به رحمت خدا. حالا یه قسمتی از این مناجات رو بخونیم، ببینید با توجه به این نکته ها در واقع مقدمه است برای اینکه بهتر بتونیم موقعیت این عبارت های دعا رو درک کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی البست للخطایا ثوب ندلتی. اول کلام و مناجات توجه به گناهان است و آثار بدی که گناه برای انسان داشته. بیش از هر چیز در این مناجات روی این تکیه شده که گناه ها باعث ذلت من شد. یه مقداری توضیح دادم ذلت انسان گناهکار در پیشگاه الهی. پیشگاه الهی و اولیاء خدا اینجور نیست که فقط در روز قیامت باشه، اون روز قیامت برای همه ظاهر میشه. الان هم کسانی هستن در پیشگاه الهی هستن. قرآن میفرماید که شهدا عند ربهم یرزقون. الانش هم اونها عند الله هستن و عند الله مرزوقن، اونجا مهمان خدا هستن، خدا داره ازشون پذیرایی میکنه. ما میبینیم بدنشون یا خاک شده یا استخوان‌هاش مونده، لای استخوان‌هاش رو هم میکنند، از جبهه‌ها میارن دفن میکنن. دفن شده باشن از روز اول هم بالاخره بعد از چندی معمولاً جنازه ها از بین میره دیگه. نادر اتفاق میفته که جنازه ای سالم بمونه. به هر حال سالم هم باشه خب همینه که اینجاست. اما قرآن میفرماید که شهدا عند الله هستند، عند ربهم یرزقون. یه عالمی هست اینجا، عالم محضر خداست، حضور خداست، سالن پذیرایی خداست. سر اون سفره در اون سالن عظیم که میلیون ها شهید در اونجا می گنجند، من اونها انبیا و اولیاء خدا در اونجا حضور داره. موجودات دیگه هم نسبت به اونها یک جایگاهی داره. فرض کنید بخواهی یک انسان گناهکاری وارد این صحنه میشه، با اون ذلتی که داره، با اون آلودگی که داره، با اون تعفنی که داره، با اون زخم و چرکی که بر اندامهاش هست اونجا ظاهر میشه در اثر گناه، بخواد اصلا بره اونجا، خود حضورش بدترین مجازات داره، از خجالت، از شرم، از این احساس ذلت. وقتی آدم توجه میکنه به اینکه در همین عالم خدا بندگانی داره که به اونها توجه میکنه، ناجاهم فی فکرهم کلمهم فی ذات عقولهم اناجیهم فی ظلم اللیل و نور النهار انظر الیهم کل یوم سبعین مرتن. خدای امچه بندگانی داره؟ ما هم در یک مرحله افتادیم به واسطه فلاکت گناهمون که نه تنها عنایتی به ما نمیشه، توجهی نما میشه، طوری شدیم که رغبتی در عبادت هم نداریم، حال دعا کردن هم از اون سر شدیم، چیزی هم نمیفهمیم، حالت تحیر، سرگردانی، وانهادگی، هیچ که ما رو پناه نمیده. این ذلت در این مناجات در اولش رو این حالت بیشتر تکیه شده. الهی البسط الخطایا ثوب مذلت، گناهان این لباس ذلت به تن من پوشند. و جلل التباعد منک لباس مسکنتی، دور شدن از تو تدریجا لباس بیچارگی و بدبختی را به تن من کرد. و امات قلبی عظیم و جنایتی، از بس جنایاتی مرتکب شدن، گناه های عظیم مرتکب شدن، اینا باعث میشه که اصلا قلب من بمیره دیگه. اونی که ملاک انسانیت من بود اون از دست من رفته. با حیوانات فرقی نداره، همونجور که حیوان فقط دنبال شکمش و نیازهای حیوانش هست، منم همین شدم، چیز دیگه نمیفهمم. همون اعتراف به گناه هست و توجه به آثار بدی که بر گناه مترتب شده. آدم به این روز انداخته، کسی که باید محبوب خدا باشه، خلیفه خدا بشه، به چنین پستی و ذلتی بیفته. خب حالا که اینجوره چی؟ برای سنجور بمونم، هیچ راهی وجود نداره. چرا؟ یک راهی وجود داره، این قلب مرده من را تو میتونی زنده. به چی؟ به اینکه توبه من را قبول کن. گفتیم توبه گاهی به خدا نسبت داده میشه، گاهی به بنده. توبه خدا این است که رحمتش را برگرداند به انسان، یا بفرمایید توبه انسان را بپذیرند. حالا که من به این رسوایی افتادم، تنها راه چارم اینه، اخیهی به توبت منک، یا عملی به بغیتی و یا سؤلی به منیتی. ای کسی که تنها آرزوی من هست، تنها کسی که هستی که از او خواسته ها ما بخواهم، و در واقع تنها خواسته من اگه تو باشه همه چی رو داره، اگه دستم از دامن تو کوتاه بشه هیچ چی. تو بیا و این دل مرده من را زنده کن، این گذشته های من را که آتش زدن زندگی خودم را، هستی خودم را، سرمایه خودم را، دوباره به من برگرد. فبعزتک ما اجد لدنوبی سواک غافرا، قسم به عزت تو. اینجا دیگه جایی نیست که آدم با خدا بتونه شوخی کنه و تعارف بکنه، اینجا قسم میخوره. خدایا به عزت تو قسم، هیچ راهی برای جبران گذشته هم جز راه تو ندارم، هیچ راهی دیگه بود. کی میتونه عمر من رو برگردونه یا میتونه گناهان من رو ببخشه؟ گناه من ما در پیشگاه توست، تو اگه راضی بشی بخشیده میشه، تو نیامرزی کی میتونه ببخشه؟ کی میتونه من را از آثار و تبعاتش در امان بداره؟ فبعزتک ما اجد لذنوبی سواک غافرا، کسی را نمیشناسم غیر از تو که گناهان من را بیامرز. بلا ارال کسری غیرک جابرن، این شکستگی که من پیدا کردم استخونام خورد شده، چیزی دیگه برام نمونده، اندام سالمی برام نمونده، هرچی داشتم خورد شد، له شد. این له شدگی و این شکستگی را هیچ شکستبندی نمیتونه جبران کنه غیر از تو. ولال کسری غیرک جابرن، جابر این شکسته بند، شکسته ها را جبران. وقد خضعت بالانابت الیک و عنوت بالاستکانت لدنک، حالا که من هیچ چاره ای ندارم غیر از تو، راهی نمیشناسم غیر از درگاه تو، اومدم در خونه تو. راهی غیر از گدایی در خونه تو بلد نیستم، هیچ دیگه نمیتونه دوای و درد من را بده، شکستگی های من را جبران. دستم به دامنه تو. فَإِنْ تَرَدْتَنِي مِنْ بَابِكَ فَبِمَنْ عَلُوْتْ، این هاست که از قبلن یک زبان خاصی سوال مناجات، صحبت قیاس و صورا و کبرا و استدرانی. یه خدای اگه من از در خونت برانی به کجا بنا؟ سوال کی داره؟ به کی بنا؟ این استدلال نیست، ما خودتا خطا کردی از جبری الان برو. اما زبان دعا و مراجعات زبان استرهامه، یه چیزی میخواد بگی که موجب رحم شنونده بشه. صحبت استدلال عقلی نیست که من حق دارم، تو برای من حق قرار دادی و خودم حق دارم، یا این جور تعبیرات، نه این حرفا نیست. گدایی هستم اگه از در خونت برانی کجا برم؟ در خونه کس دیگه میرفتم و کاری هم از دستش برمیومد، ممکن بود اینجور با من بگی، اما تو خدایی، تو نخواهی گفت برو هر جا بودی برو، میدونی من جای دیگه ندارم برم. البته خدا میدونه اینا را، کلام در اینه که برای حال مناجات ما استعداد دریافت رحمت بیدم. اون وقتی رحمت سرازی میشه به اینکه این ظرفی باشه که استعداد پذیرشی شده، بعد این حال را پیدا کنیم تا رحمت خدا شامل حالی. و این ردت تنی ام جنابی که فبه من اعود، همون مطلب است با تعبیر دیگری مراده بیش، و اگر از تو را از پیشگاه خودت برانی فکی پناه ببرم. و با اصفا من خجلتی و افتقاری، چه کنم با این خجالت و با این رسوایی؟ و با لحفا من سوء عملی و اجترای، چقدر جای پشیمانی و ندامت داری اعمال زشتی که انجام دادم و مرتکب شدم. و صلی الله علی محمد.
Oh.